پیغامی داشتم برای خامنه ای رو.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
نهانش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و ساعت 6:00 به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم همراه شما در یک روز تعطیل، در یک جمعه دیگه، در یک برنامه ساعت 6 دیگه. حدود 55 دقیقه وقت داریم که ارتباط مستقیم داشته باشیم با شما. دست نزنید به موج گیرندتون، جایی نرید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. چند جمله کوتاه، یک بله گفتن و امضایی که یک زندگی مشترک رو مشروع و زندگی دیگری رو نامشروع تعریف میکنه. در هفته ها و ماه های گذشته، گزارش های در مطبوعات ایران به چاپ رسید حاکی از افزایش پدیده‌ای که نامش رو ازدواج سفید گذاشتند و یا همباشی. پدیده‌ای البته نه چندان غریبه در بسیاری از کشورها. زندگی مشترک یک زوج بدون ازدواج رسمی. پدیده‌ای که در ایران اگر هم تازگی نداشته باشه، با توجه به تابوهای موجود و خطوط قرمز فرهنگی، اجتماعی و البته سیاسی و حکومتی، پدیده دست کم قابل توجهی به نظر میرسه. بعد از انتشار این گزارش‌ها بود که پای مسئولین دولتی به ماجرا باز شد. مرتضی میرباقری، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، از تغییر سبک زندگی گفت و عرفی شدن این نوع از ازدواج. آخرین واکنش به این پدیده اما به هفته گذشته باز می‌گرده که استانداری تهران از نهایی شدن طرح اعتلای خانواده پایدار برای مقابله با زندگی مشترک بدون ثبت رسمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیاوش شهریور، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و استانداری تهران، البته در این حال گفت که درباره ازدواج سفید در ایران بزرگ نمایی شده و اینکه در این باره آماری در اختیار نداره. به گفته او این موارد محدود و معدوده و البته با همین میزان به گفته او محدود هم باید با کار فرهنگی و رویکرد اجتماعی مقابله بشه. رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه ابتکار پیشتر مشکلات مالی، محک زدن رابطه، نداشتن اعتقاد به ازدواج و هزینه بالای مسکن رو از جمله دلایل ترجیح ازدواج سفید به ازدواج رسمی ذکر کرده بود. 00420221122454. امروز در ساعت ششم با شماییم تا از زندگی مشترک بگیم و پدیده همباشی. از چند جمله کوتاه، یک بله گفتن و امضایی که یک زندگی رو مشروع و زندگی دیگری رو نامشروع تعریف میکنه. نظر شما درباره زندگی مشترک بدون ثبت رسمی چیه؟ آیا اساساً نحوه زندگی مشترک مردم باید تحت نظارت و کنترل دولت و حکومت باشه؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان برنامه ساعت ششم کارشناس ما سعید پیوندی است، جامعه شناس از پاریس. آقای پیوندی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و همه بینندگان شنوندگان شما سلام میکنم.
آقای پیوندی، اجازه بدید که پیش از هر چیز و قبل از اینکه بخوایم از نظرات شما استفاده بکنیم، مستقیم بریم سراغ شنونده های رادیو فردا. یکی دو تا نظرشون رو اول بشنویم، در ابتدای برنامه برگردیم بحثمون رو با شما پی بگیریم. دوستان عزیز، از همین الان میتونید تماس بگیرید با رادیو فردا. برنامه ساعت ششم دوستان من در اتاق فرمان همراه شما خواهند بود و شما روی خط ما میارن زنده و مستقیم تا از چیزی بگیم، پدیده‌ای که به ازدواج سفید معروف شده. آقای زرتشت از ایران رو داریم روی خط ارتباطیمون، اولین شنونده‌ای که روی خط میاریم. سلام میکنم به شما دوست عزیز و میخواستم ازتون بپرسم که در مورد این پدیده اصلا شنیدید، چیزی میدونید، تا چه حد آشنا هستید، چقدر فراگیر شما که تو ایران زندگی میکنید؟
درود بر شما نیوشه عزیز، به مهمان عزیزتون و به مردم گرامی ایران. عرض کنم که من هم از طریق رسانه ها، از طریق روزنامه ها، مطبوعات این قضیه رو نه امسال، از سالهای قبل هم این موضوع رو شنیده بودم. در تهران دوستانی دارم این مطالب رو به من گفته بودن. در محیط ما هم یه چند تایی از این موضوع هست، همراه با حکومت جمهوری اسلامی که وارد ایران شد. به هر حال بعد از جنگ و اینها بحث اقتصاد که پیش اومد، اقتصاد جوان ها ضعیف شده، بیکاری از یک طرف، این همه باعث میشه که به هر حال این اتفاقات بیفته.
آقای زرتشت، شما فکر میکنید پس دلیل اصلی وجود چنین پدیده ای در کشوری با مختصات فرهنگی اجتماعی مذهبی ایران مسائل اقتصادیه، یا فکر میکنید که احتمال داره که در بخشی از جامعه دست کم یه دگردیسی و تحول فرهنگی، نوع نگرش به زندگی و زندگی مشترک هم به وجود اومده باشه؟
با گسترش رسانه ها در ایران طبعا جوان ها برحال پیرو رسانه ها شدن. رسانه ها رو میبینم بلوغ های زودتر به وجود اومده که طبیعتا اثر میذاره روی این قضیه. من حتما این بحث فرهنگی و ضعف اقتصادی رو نشانه های این کار میدونم.
به نظر شما دولت باید برخورد بکنه با یه همچین پدیده یا مربوط نیست به دولت و حکومت، مسئله شخصیه؟
به دولت ربطی نداره نیوشای عزیز، به دولت ارتباطی نداره. این قضیه است که برحال برای جوان‌ها پیش اومده و خودشون باید این قضیه رو مدیریت بکنن. دولت نمیتونه در این جور کارها وارد بشه. تبلیغاتی انجام بده، نمیتونه وارد این بحث بشه.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در ابتدای برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر صحبتی دارید در مورد پدیده ازدواج سفید اونطوری که اسمشو گذاشتن در رسانه های ایران یا زندگی مشترک بدون ثبت رسمی، با ما حتما صحبت بکنید. خانم آذر از آلمان روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم آذر عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد این مسئله. فکر نظرتون چی؟ دیدگاهتون چیه؟ فهم کنید بعد مقابله بشه با یه همچین اتفاقی در ایران.
با سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتون، باید بگم که از نظر من یک امر کاملا طبیعیه که اگر دو نفر همدیگر رو دوست دارن با هم زیر یه سقف زندگی کنن و عقد نمیتونه یه تضمین برای خوشبختی یک زوج باشه.
حالا فکر میکنید در کشوری، خانم آذر عزیز، فکر میکنید در کشوری مثل ایران با توجه به بافت مذهبی سنتی که دست کم در بخش قابل توجهی از افراد جامعه وجود داره، چطور یه همچین پدیده‌ای به وجود اومده، رشد کرده در حدی که مسئولین دولتی دربارش صحبت میکنن و میگن باش باید مقابله بشه؟ چی شده همچین اتفاقی افتاده؟
از نظر من باعث خوشحالیه که سطح فرهنگ مردم ما بالا رفته و میتونن بپذیرن چیزایی رو که توی کشورهای دیگه رایجه، توی اروپا از خیلی سالیان پیش رایج بوده. من دوستایی دارم که الان 28 ساله با هم دارن زندگی میکنن، عقد نکردن ولی دقیق 28 ساله با هم زندگی کردن و هر موقع اینا رو آدم میبینه حس میکنه که اصلا تازه با هم آشنا شدن. داشتیم دوستایی هم که عقد کردن، ازدواج، بچه هم درست کردن، بعد از 2-3 سال از هم جدا شدن و چه تنفر شدیدی از هم پیدا کردن. یعنی در واقع این مسائل خصوصی شخصه، اما متاسفانه فرهنگ ایرانی، اسلامی ایرانی در واقع به خودش این اجازه رو میده که توی تمام مسائل مردم تصمیم گیرنده باشه، تو مسائل شخصی، توی پوشش خانوما، توی رفتارشون، توی معذرت میخوام حتی توی رخت خوابشون که چند تا بچه درست بکنین. اینا مسائل کاملا از نظر من عقب افتادگی یک نظامه که به هر چیزی دخالت میکنه.
ممنونم از شما خانم آذر عزیز، متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردید و نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. منصور برای ما نوشته اصلا احترام به حقوق فردی و آزادی‌های فرد در جامعه یکی از پایه‌های حقوق بشره که این نظام هم به اون باید ملزم باشه، ولی این نظام مثل همیشه هیچ گونه ارزش و اهمیتی به حقوق شهروندان شهروندان غیر خودی نمیده. این نظام اسلامی یک جامعه کوچک در بین ملت ایران و جدا از جامعه ایران. آریو برزن برای ما نوشته: من ساکن اصفهانم و اطرافم چند مورد از این نوع رابطه ها رو توی دوستام دیدم و فکر میکنم در 10 سال آینده این نوع رابطه به شدت افزایش پیدا میکنه. من خودم دهه 60 هستم ولی وقتی مثلا با دهه 70 حرف میزنم میبینم تفاوت فرهنگ و دیدگاه بین دو نسل که 10 سال با هم اختلاف سنی دارن چقدر زیاده و با چه سرعتی فرهنگ عمومی ملت در حال تغییره. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سوی صفحه فیسبوک هم زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. آقای پیوندی، نظرات رو شنیدیم تا اینجا. میخواستم در ابتدا اگر صحبتی دارین در مورد نظرات که میشنویم، یه مقداری در مورد پدیده زندگی مشترک کوتاه اگر میشه بدون ثبت رسمی، زندگی مشترک بدون ثبت رسمی توضیح بدیم. میدونیم که در بسیاری از کشورها، کشوری که شما زندگی میکنید به عنوان مثال فرانسه، سالها و دهه ها مدت هاست، دوران طولانی است که یک چنین پدیده‌ای وجود داره، زندگی مشترک بدون ثبت و بدون ازدواج رسمی. میشه مقدار توضیح بدید حاصل چه چیزی هست الان اتفاقی که داره میفته و میدونیم که در جوامع مختلف هم رو به رشد تسلط گذشته از ایران، بخوایم کلی تر صحبت کنیم؟
خیلی ممنون. من فکر میکنم که البته همونجوری که شما اشاره کردید، شاید خیلی از شنوندگان شما هم در جریان باشن، فرانسه مثل خیلی از کشورهای اروپایی به هر حال مدت هاست که این پدیده رو زندگی میکنه. اگر در آخر قرن 19 در فرانسه کسی به این شکل زندگی میکرد، برای جامعه یک عمل نابهنجار بود و اونا به عنوان یک کسی متفاوت میدونستن و اصلا مورد قبول جامعه و به خصوص خانواده های سنتی نبود در اون زمان. ولی با گذشت زمان به تدریج به هر حال این نوع زندگی و این نوع با هم بودن تبدیل شده عملا به یک هنجار اجتماعی کاملا عادی و پذیرفته شده و امروز مسئله ازدواج و ثبت کردن در واقع با هم بودن عملا یا بود حقوقی داره یا در واقع یک آدابی است که افراد انجام میدن بدون اینکه ازدواج معنی گذشته شو داشته باشه. یعنی اون چیزی که عوض شده در واقع در ذهنیت جامعه فرانسوی یا خیلی از جوامع دیگه دنیا و جمله در ایران که شنوندهای شما هم بهشون به خوبی اشاره کردن، اینه که اساسا جایگاه و مفهوم ازدواج با هم بودن عوض شده و اون ازدواجی که ما یه قرن پیش می‌کردیم یا دو قرن پیش می‌کردیم با ازدواجی که امروز می‌کنیم دیگه معناش یکی نیست، اون افراد یکی نیستن، اون جوامع شبیه اونا نیستن. برای همینم این مفاهیم ما نمی‌تونیم واقعا با همون عینک گذشته و با داوری‌ها و ارزش‌های گذشته ببینیم و این مسائلی هم که در جامعه ایران به وجود میاد هم به خاطر همینه که این شکاف جدی وجود داره بین در واقع دیدگاهی که این چیزا رو نمیخوان ببینن یا نمیپذیرن و جامعه‌ای که به خاطر اینکه زنده است و در واقع متحول میشه به تدریج این رفتارها رو قبول میکنه.
آقای پیوندی، بذارید همین
بود که رئیس جمهورش حتی با خانومی زندگی کنه که باهاش ازدواج نکرده. ولی امروز جامعه به هیچ وجه از این موضوع تعجب نمیکنه که حتی رئیس جمهورش بدون اینکه با کسی که ازدواج کرده باشه زندگی بکنه. این در واقع نتیجه یه تحول تاریخی در جامعه است و ما فقط باید از این زاویه بهش نگاه بکنیم و نتیجه در واقع تحولی است که به خصوص فردیت جدید، نگاهی که افراد به خانواده دارم و من اگه حالا فرصت بود برمیگردم به اتفاقاتی که در بود خانواده در ایران اتفاق افتاده و چجوری در واقع اگه به این ابعاد دموگرافیک و جمعی شناسانه در ایران نگاه بکنیم به راحتی میتونیم بفهمیم که چرا جامعه به تدریج از پایین در واقع یه انقلاب جمعیتی انجام داده و این موضوع رو در عمل در واقع به موضوع روز جامعه تبدیل کرده.
حتما آقای پیوندی عزیز، برمیگردیم صحبت میکنیم. ارزو بدید باز هم دو سه تا از شنونده ها رو بشنویم نظرشون رو. حالا یه مقداری توضیح دادید در مورد ابعاد فرا ایرانیش، در ادامه بحث اگر که شما موافق باشید بیشتر بپردازیم به ایران، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید و در واقع تمایل خودتون هم هست. آقای بابک از آمریکا رو به خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454 ارتباط مستقیم دارید. آقای بابک عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد پدیده زندگی مشترک بدون ثبت رسمی.
با سلام خدمت شما و کارشناس محترمتون. عرضم حضورتون که یک پدیده خوب هستش به خاطر اینکه چون همه جا رایج، خب ایران هم یک کشوری که بالاخره به واسطه ارتباطی که داره خب اونجا هم این شیوع پیدا کرده. البته من نمیگم که یک مسئله مشکل داره، ولی یک مسئله کلی که میخوام بگم اینه که ما همیشه پدیده ها و به اصطلاح
تکنولوژی، حالا یه روابط جدید تو ایران وارد میشه، ولی بدون اینکه اول قانونش وارد بشه. و توی این زمینه مسلما مشکلاتی به وجود خواهد اومد. چه از ذره
میشه توضیح بیشتر بدین مثلا قانونش چجوریه وقتی ثبت مشترک منظورتون چیه؟
مثلا توی به سال میخوام بده توی آمریکا و میگن که شما اگر با یک خانم یا یک خانمی با یک آقا 6 ماه زندگی کنن، ما کاری نداریم که همخونه هستن معمولی هستن، یک سری قوانین رو شامل میشه. مثلا اگر بخوان اصلا جدا شن اموالشون تقسیم میشه. فرض کنید اگر بچه‌ای باشه اون وسط باید اون پدر تقبل کنه هزینه‌های رشدشو، ماهیانه یه چیزی باید بده در صورتی که بخوان جدا بشن. و این قوانین مشخصه و کسی که وارد این رابطه میخواد بشه میدونه از قبل که چه حقوقی داره و چه دیوناتی داره و چه چیزی رو باید پرداخت بکنه. بنابراین کاملا روشنه. ولی تو ایران هیچ قانونی نیست، یک مسئله خودجوشه و بعدها من فکر میکنم که مشکلات خیلی زیادی بزرگ وجود، حتی با توجه به اینکه مردم ما یه مقدار به اصطلاح جنگجو شدن به خاطر مسئله اقتصادی و اسباب ندارن و این باعث درگیری های عظیمی خواهد شد در سطح جامعه و اینها انرژی جامعه رو میگیره و به نظر من مشکلات خواهد. همونطوری که فرض کنید ما گوشی همراه میاد تو ایران بدون اینکه فرهنگ سازی بشه، بدون اینکه بدونن چجوری ایجاد بشه و باعث مشکلاتی میشه. خودرو میاد همینطور، تکنولوژی میاد به همین شکلی. اول به نظر من باید دولت و اونهایی که قانون مدرسه این رو بپذیرن و قوانین مدرسه
دولت و اینا که نمیخوام بپذیرن، مسئله اینه که در تعارض هستن اون کسایی که این کارو میکنن، یعنی به شکلی دارن مقابل اون چه که دولت و حکومت و قوانین ایران میگه و میخواد میستن، شرع ایران میگه میستن.
درست، دقیقا. پس یه کار غیرقانونیه و چون کاری غیرقانونیه مشکلاتش باز برمیگرده به خود مردم. یعنی مردم درگیره و بیشتر به نظر من توی جامعه ما با توجه به اینکه هنوز هم تا یه حد زیادی مردسالاری حاکمه، خانم ها متضرر خواهند شد.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم به کردستان ایران و صحبت بکنیم با آقای رضا. سلام میکنم به شما آقای رضا عزیز، صحبت رو تا اینجا شنیدین حتما دنبال کردیم بحثو. شما چی فکر میکنید درباره پدیده‌ای که دربارش صحبت میکنیم؟
من هم درود میگم به شما جناب بغراتی و به ملت عزیز ایران. من میخواستم بگم که ببینیم تقریبا 5 ساله که این مملکت انقلاب صورت گرفته و رژیم عوض شده. من یک نکته رو میخوام اشاره بکنم. ببینید قانون اساسی که وجود داره الان باید توسط تمام این ملت مورد پذیرش قرار گرفته باشه. همونطوری که میدونیم بیش از 75% از مردم ایران تقریبا زیر 35 سال سن دارن و هیچ کدوم از اینها به اون قانون اساسی که الان داره اجرا میشه رأی ندادن، یعنی چه مثبت چه منفی رأی ندادن. پس تا زمانی که این مردم، یعنی این اقشار جامعه که 75% رو تشکیل میدن، همشون برای یک رفراندوم حاضر نشن و نسبت به این قانون اساسی رأی خودشون رو معرض نمایش نگذارن، نمیشه گفت که چی که مثلا این ملت ایران میخوان تابعشون قانونی باشن یا نمیخوان. الان شما از این ازدواجی صحبت میکنین، کسانی در ایران روی کار هستن، یعنی حکومت در دست کسانی است که خب اینها مثلا ازدواج های به نام سیره که ساعتی هست یا روزی هست، چند روزه چند ساعته است، اینها رو به شدت رواج دادن و کاملا هم به قول خودشون خدا و پیغمبری میدونن و قانونی میدونن. خب کسانی که چون این چیزهایی رو رواج میدن در جامعه، آیا میتونن برای سلامت افراد اون جامعه یعنی کوچکترین تلاشی بکنن؟ چرا که ببینید وقتی مثلا یک کسی میتونه، مثلا یک آقایی میتونه سیغه بده انجام بده و روزی با 3-4 تا خانم باشه، خب این آقا وقتی همسرش متوجه بشه، خب اون زندگی اصلا میپاشه. خب اینها قانونیه، یک کار قانونیه که داره انجام میده. آیا من میخوام سوال از خودم بپرسم و از مردم که آیا میشه چون این کسانی که اداره جامعه رو در دست دارن و این گونه افکارشون رو در جامعه رواج میدن، جامعه رو به سمت ترقی و پیشرفت و سلامت ببرند؟
نه، ممنونم از شما، متشکرم آقای رضای عزیز که کردستان هم ری کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. آقای داوود از کرمانشاه روی خط ارتباطی ما هستن. آقای داوود عزیز، نظر شما رو هم بشنویم.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. اتفاقا میخوام تصدیه از کنم خدمت شما آقای دولتی مناسبات در بلش آقای بیزی که در مخصوص ایشون در ایشون رو تغییر کردن. ایشون هم یکی از مخاطبای شما با ایشون مصاحبه داشته و فکر کنم شما از این موضوع نرد بشید. اما در مورد ازدواج سفید موضوع هستش که در جامعه توصیفات در حال توصیه هم به تازگی باب شده. من فکر میکنم که عباد رسطانه در نگره پردختن شرکای محوالی کنه گسترش میدن مولده اونه. ولی از این موضوع در اروپا و امریکا هم مورد پذیرش عرف جامعه نبوده، حتی اقلا هم از این حمایت نمی کنم. بعضی اوقات اگر نگاهی کنید بعضی عنوان هم از حتی از عنوان همباشی سیاه از این نیاز میکنن که این رو نوعی از این بودن نوعی قانون خانواده ایجاد میدارن.
خب حالا بر شنیدم صحبت شما رو. آقای داوود فکر میکنید شما که مطمئنم مخالف هستید با همچین پدیده ای، من میخواستم ازتون یه سوالی بکنم. در ایران الان سالها و دهه هاست که مبارزه میشه با اونچه که روابط نامشروع خونده میشه و تلاش میشه برای اینکه تحت کنترل گرفته بشه روابط دو جنس مخالف با هم. به نظر شما چرا طی سالهای گذشته، طی دهه های گذشته دولت و حکومت نتونسته اونجوری که دلش میخواسته تحت کنترل بگیره این روابط رو و به جایی میرسه که مسئولین دولتی به صورت باز صحبت میکنن و میگن چه این پدیده‌ای وجود داره؟ چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده دولت و حکومت و طرحی که داشتن برای تحت کنترل؟ بفرمایید.
این موضوع فاکتورهای متعددی داره. این که اگه نگاه کنید بررسی کنید دلایل گرایش جوانا به این موضوع در فاکتورهای مختلف داره. یکی از اینا که حتی کارشناس ما بعضی مخاطبین که بهشون اشاره کردن میتونه این باشه که عدم نداشتن توان مالی میتونه باشه که جوانا فکر میکنن سوق میدن این موضوع رو، این جوانه رو سوال میده این موضوع. ولی حرف من این هستش های دولتی که ما میتونیم حتی شبکه های نواری رسانه ها و صحابان رسانه که تیروی دارن و میتونن مردم صداشون رو بشنون اینه که کاری کنن این موضوع رو. ما همین عنوانی که شما ازش یاد کردید ازدواج سفید درست با مستمعی که حتی اسمش رو میشنوه فکر میکنه یه با یه مشروعیتی همراه هستش مثلا این موضوع ازدواج سفید، در صورت که میگم حالا از این عنوان همباشی سیار یاد میکنن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای داوود عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از کرمانشاه. البته این ازدواج سفید اصطلاحی نبود که من ساخته باشم، تو رسانه‌های ایران با این عنوان ازش یاد شده و مسئولین دولتی با همین عنوان دربارش صحبت کردن. اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای سعید پیوندی که ما رو همراهی می‌کنن از پاریس. آقای پیوندی، بابک به نکته خیلی جالبی اشاره کرد و اون ناهمگونی قوانین با اتفاقات اجتماعی در ایران بود، مثل اینکه مثلا فرض کنید یه تعدادی از مردم جلوتر از اون چه که در قانون نوشته شده، جلوتر الزاماً به مفهوم ارزش‌گذاری مثبت و منفی نیست، ولی پیشتر از اون، فراتر از اون حرکت میکنن. فکر میکنید اونجوری که بابک گفت این مسئله ساز میشه در دراز مدت؟
ببینید در حقیقت یک مسئله مهمی که جامعه، همه جوامع دنیا باش درگیر هستن و جامعه ایران هم باش درگیره، اینه که بالاخره این قوانینی که ما داریم تا چه حد بازتاب واقعیت های جامعه است و تا چه حد کمک میکنه به جامعه در راه سعادت و یه زندگی آسان‌تر و زندگی بدون دردسرتر. برای همین هم در همه جای دنیا در واقع بحث این انطباق این قوانین با جامعه وجود داره. من فکر می‌کنم مشکلی که در جامعه ما به طور اساسی وجود داره اینه که تحولات مهم اجتماعی که جامعه ما داره زندگی می‌کنه و نشانه‌های از زنده بودن جامعه ما، چون ما با جامعه رو به عنوان یک پدیده زنده مثل یک ارگانیسم زنده نگاه بکنیم و اگر این جامعه رفتاراش رو تغییر نده، حتی هنجارشکنی نکنه، توش چنین رفتارهایی به وجود نیاد، این نگران کننده است. حتی یعنی این جامعه ای است که زندگی نمی‌کنه، نفس نمی‌کشه، جامعه ای که به اندازه کافی متحرک نیست.
حالا در مورد همین قضیه میخواستم یه سوالی ازتون بکنم آقای پیوندی. یعنی یه جوری حلقه ارتباطی بین همین بحثی که داریم میکنیم با بحث قبلیمون، توی خیلی از کشورها این رویکرد، این برآشفتن، برانداختن ساختارهای اجتماعی و هنجارهای پذیرفته شده، از جمله رویکردی که نسبت به زندگی مشترک وجود داره بدون ثبت رسمی، از سالها و دهه‌ها پیش شروع شده. وضعیت امروز ایران می‌خواستم ببینم تا چه حد تأثیر گرفته و ملهم از این رویه جهانیه و تا چه حد زایده مسائل فرهنگی اجتماعی داخلی که خودتون داشتید بهش اشاره می‌کردید، همون بحث خانواده‌ای که می‌خواستید دربارش صحبت بکنید.
بله، من فکر می‌کنم اگه به مجموع تحولات 3 دهه گذشته نگاه کنیم، به همه شاخص‌هایی که تغییر کردن در ایران، رفتارهایی که تغییر کردن، می‌تونیم ببینیم که شاید همه این تحولات، یعنی تحولات ذهنیتی، به وجود اومدن فردیت جدید تو جامعه، جایگاه جدید خانواده و مسائل و مشکلات اقتصادی که دلیل اصلی شاید نباشن ولی یکی از دلایل میتونن باشن و حتی گاهی این میل به مقاومت، میل به گونه دیگر زیستن به خاطر اینکه خود را دیگر متفاوت نشون دادن، همه اینها میتونن در واقع مشارکت کرده باشن و این نیاز به کارهای میدونی است. ولی من می‌خواستم برگردم به اتفاقاتی که تو ایران افتاده. ببینید در سال درست در سال قبل از انقلاب، در سرشماری 2 سال قبل از انقلاب، حدود 50% جمعیت ایران در خانواده‌های زندگی می‌کردند که 5 نفر یا بیشتر بودند. امروز 50% خانواده‌های ما یا 3 نفرن یا 4 نفرن و ما 10 میلیون فرد ازدواج نکرده بین 20 تا 35 ساله 34 ساله داریم. در این واقعیت جامعه ما، یعنی من اسم اینو میذارم انقلاب خاموش جمعیتی، که توش معنای اجتماعی خیلی بزرگی نهفته است و اون یه نوع جدید زندگی کردن، یه نوع درک جدید از خانواده، درک جدید از زن و مرد، از پدر و مادر بودن، از همه این هاست. در واقع اون چیزی که انتظار میده اینه که مسئولین، دولت مردان، جامعه ما به این پدیده ها با شفافیت بیشتر، با هوشیاری و هوشمندی بیشتر نگاه کنن، متوجه بشن چرا جامعه ما چنین رفتارهایی، کسی نه از بالا این جامعه به مردم دیکته کرده که بچه داشته باشن یا نداشته باشن، این کار را بکنن یا نکنن، اونها به طور خود به خود دست به این کار را زدن. و این در واقع اون نکته اساسیه که در جامعه ما متاسفانه خیلی کم بهش توجه میشه. گاهی شنونده‌های شما به درستی به این نکات اشاره کردن. در حقیقت ازدواج چه چیزیست؟ خود شما خیلی دقیق در اول برنامه‌تون گفتید که با چند کلمه، در واقع یه چیز کاملا نمادین، یک آداب و رسومی که از گذشته وجود داشته باشه. و این گذشته کی بوده؟ موقعی که حتی خیلی از زن و مردهایی که با هم ازدواج میکردن هیچ وقت همدیگر ندیده بودن. پدر بزرگ و مادر بزرگ من هیچ وقت همدیگر ندیده بودن وقتی ازدواج کرده بودن. برای همین هم یک مراسم لازم بود، یک سری آدابی لازم بود که اونها به در واقع وارد زندگی جدید بشن. ولی امروز دختر پسری که در دانشگاه، در خیابونا، در محله کار، در خیلی جای دیگه با هم آشنا میشن و با هم هستن، دیگه اون رسمیت بخشیدن به رابطه به گونه‌ای که گذشته وجود داشت و دختر از خونه بیرون نمی اومد و هیچ وقت با هیچ مردی ارتباط نداشت، اون دوران تموم شده. برای همینم معنای ازدواج در این جامعه عوض شده. برای همینم جامعه ما بیش از پیش به طرف رفتارهایی میره که خود به خودی یاد گرفته ولی بسیار شبیه رفتاری که در کشور دیگه وجود داره.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکرم، همچنان همراه ما هستید. باز میگردیم با شما صحبت میکنیم. برای ما کمال نوشته: به نظر من کسی که تعهدی به عشقش نداره دنبال این کارهاست. این کار غیر از هرزگی و رواج بیبندوباری و عدم تعهد نسبت به زن و مرد هیچ چیزی نداره و در اصل بازنده هر دو طرف معامله هستند. برای ما علی نوشته که این مسئله به مفهوم بلوغ اجتماعی و فرهنگی ایرانه و نشان دهنده اینه که مردم روابط رو از سطح سنتی و بافت اجتماعی دیرین ایران جدا کردند و به مرحله جهانی نزدیک شدند. شما هم میتونید برای ما بنویسید روی فیسبوک یا به آدرس 6@radiofarda.com. خانم بهار از سوئد روی خط ارتباطی ما هست. شماره تلفن مستقیم ما در برنامه ساعت 6 رادیو فردا هست 00420221122454. خانم بهار عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. نظر شما رو بشنویم در مورد پدیده زندگی مشترک بدون ثبت رسمی.
سلام میکنم. من اول، من از سوئد، همونجوری که گفتید، تماس میگیرم. توی این جامعه هم زیاد میبینم کسایی رو که با هم دیگه به اصطلاح فقط زندگی میکنن و هیچ ثبت رسمی نشده رابطه.
توی سوئد بهش میگن سامبو کردن، نه؟
بله، سامبو.
بله.
معنی با هم زندگی کردن. ولی میخوام بگم که یکی از شنونده های شما گفتن که قانون توی ایران، من میخوام بگم فرهنگ توی ایران متاسفانه ما خیلی از پدیده ها رو کپی برداری میکنیم توی ایران از غرب، از جهان آزاد، ولی فرهنگش رو قدرش یاد نمیگیریم. و من فکر میکنم که جامعه ما پذیرای همچین چیزی نیست. هنوز که هنوز خیلی از خانوما توی ایران هستن که حتی نمیگن که من دوست پسر داشتم قبل از مثلا اگه بخوان ازدواج کنن. چه جوری واقعا میخواد این رابطه پیش بره که اگر یک روزی جدا شدن، آیا جامعه ما پذیرای یک خانمی هست که مثلا چند سال با یک آقای زندگی کرده، چه میدونم اگه بچه دار بشن این بچه قراره چی کار بشه، این بچه قراره نگه دارن بچه رو یا سخت کنن که باز خودش مشکلات خاص خودش رو داره. من فکر میکنم که اول این که بگم به نظر من توی برنامه شما امروز خوب بود که دو تا کارشناس باشن که یکیشون مخالف باشه، یعنی دلایل کارشناسی و از نظر جامعه شناسی این پدیده رو برای ایران درست ندونه، چون شاید من نتونم خیلی خوب مثل کارشناس صحبت کنم و از جهات مختلف ببینم این قضیه رو، ولی فکر میکنم که توی ایران این چیزی نیست که حالا اون آقا گفتن قانون، من میگم فرهنگ، خانواده ها یا پذیرای همچین چیزی هستن. مثلا بعدا این خانم میخواد با یک آقا ازدواج رسمی بکنه، آیا مثلا مادر شوهرش کاملا میپذیره اینو که مثلا عروس من قبلا با یک مردی زندگی میکرده؟
خب پس به نظر شما
باید مثل همین الان همه چیز درویی باشه، دروغ بگن به هم دیگه و اینجوری پیش ببرن؟
خب پس به نظر شما یعنی در واقع باید اگر کسی اعتقاد داره که بدون ثبت رسمی میخواد زندگی بکنه و ازدواج رسمی نکنه، به خاطر این مشکلاتی که وجود داره باید تم بده به اون جبر اجتماعی؟
یه جورایی شاید جالب نباشه، ولی به نظر من تشکیل میخوان چه کار، میخوان یه تشکیل خانواده بدن، میخوان یک زوج باشن با هم دیگه. و من فکر میکنم که بهترین راه هنوزم توی ایران اینه که ثبت بشه ازدواج، چون من فکر میکنم که بعدها مشکلات
مشکل پیش
میاد در اثر زندگی کردن با هم. همین ازدواج سفید موسوم است تو ایران الان این رابطه، من فکر میکنم که مشکلاتش برای جوانای ایرانی بیشتره. یعنی من خودم به عنوان یک کسی اینو میگم که دارم توی اروپا زندگی میکنم، ولی با توجه به چیزی که از ایران سالهای سال زندگی کردم، دیدم آدم ها رو، جامعه ایران یک جامعه یک دست نیست، همه روشن فکر نشدن، همه اینجوری نیست که براشون پذیرفته باشه خیلی از این مسائل. هنوز که هنوز خیلی خانواده ها هستن که به هیچ وجه براشون پذیرفته نیست این قضیه.
متشکرم از شما خانم بهاره عزیز، ممنونم که شرکت کردید توی برنامه ما. برای ساعت ششم رادیو فردا نظر خودتون رو به ما گفتید، حتما نظر شما رو یک دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم، با آقای پیوندی در میون می‌ذاریم، ایشون هم در واقع پاسخ شما رو میدن. آقای منصور از آلمان روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما آقای منصور عزیز، صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدیم، چقدر شما با صحبت خانم بهار موافق هستید؟
بله، با درود به شما و شنونده‌هاتون. عشق حضور اون دوستمون که از کردستان زنگ زده بودن، ایشون میگفتن قانون قانون. ببینید قانون ایران یه قانونیه که از 1400 سال پیش تعیین شده، یعنی زمانی که مثلا ماشین نبود، فرضاً شتر و گاو و گوسفند و اینا به اصطلاح چیز سفری، اسب و خر و چیز بود شتر. حالا الان دیگه ماشین و نمیدونم هواپیما و کشتی، منتها اینا الان به اصطلاح قانون ایران رو اسلامی کردن، این نمیمونه که تمام ماشینا و هواپیما رو بذاریم کنار با شتر و گاو و اسب مثلا سفر کنیم.
خب الان مصداق این حرفتون رو بگیم، مثالتون، این منظورتون چیه؟
منظورم اینه که از حضور اصلا قانون ما، اون قانون که الان در ایران حاکمه، برای ملت بدبخت ایران، اسیر ایران حاکم شده، دقیقا به این شبیه که ما در امروز زندگی میکنیم، منتها با افکار و قوانین 1400 سال.
خب آقای منصور، حالا فکر میکنید، حالا بخواید این بحثتون خیلی کلی، اگر که بخوایم به طور مشخص و اختصاصی درباره مسئله ازدواج صحبت بکنیم، شما این پدیده رو چطور میبینید؟
خب این پدیده خیلی عالیه. مگه ازدواج، مگه نوشتن و ثبت اون در اون ثبت احوال، مگه عشق و عاشقی میاره؟ مگه عشق و عاشقی با افکار و احساسات دو انسان نیست؟ مگه بله استثناء هستش، منتها بیا و حالا اینا دیگه روحانیت رو به این جمهوری اسلامی و به این قانون جمهوری اسلامی ثابت کن. مگه عشق عاشقی با کاغذ و امضا هستش؟ وقتی دو نفر همدیگر رو بخوان میخوان، وقتی نخوان امضا که سله، با جسم نمیتونن اینا با هم باشن. پس اصلا عرش موضوع حتی هم باید ازدواج کرده باشن، ثبت شده باشه، اینا هیچ جای واقعا علیکه. منتها جامعه ما به دست جمهوری اسلامی اسیره، به دست قوانین 1400 سال پیش اسیره، اینه که از حضور اینا رو به سلام میگیرن. الان مانعش میخوام بشن، ظاهرا تصدیق شده و اینا هیچ دیگه، ملت ما اسیره دست افکار و عقاید 1400 سال پیش هم.
متشکرم از شما آقای منصور عزیز، ممنونم که صحبت کردید با ما از آلمان. آقای پیوندی، صحبت ها شما خانم بهاره یک مسئله مشخصی رو انگوش گذاشت روش و گفتش که مشکلاتش میتونه بیشتر بشه و دامنگیر افرادی بشه که بخوان این بدون ثبت رسمی زندگی بکنن. اولا شما یا طرفدار زندگی بدون ازدواج هستید اونطوری که خانم بهاره گفتن، یا صرفا تحلیل میکنین، خودتون نظر خاصی دارین در موردش، و بعدش هم اگه میشه در مورد این قضیه صحبت بکنین؟
من به عنوان یه جامعه شناس اجتماعی نگاه میکنم، بنابراین نگفتم من طرفدار این کار هستم. من در حقیقت میخوام متوجه بشم که چرا جامعه این رفتارها رو انتخاب میکنه، معنای این رفتارها چیه و معنای هنجارشکنی چیه، و آیا میشه مثلا جلوی این هنجارشکنی ها رو گرفت و جامعه را اونگونهی که میخواست مهندسی کرد. وقتی به و این در این مورد تجربه جهانی وجود داره و من نه موافقم نه مخالفم. من در واقع اگر فقط از چارچوب حقوق بشر و دموکراسی به مسائل نگاه کنم، میتونم بگم که این حق دو فرد است که بخوان اون گونه که میخوان تصمیم بگیرن و زندگی بکنن و کسی نتونه رو مجبور به یه شکل.
حالا ولی خانم بهاره میگه که مثلا احتمال داره که یه مشکلاتی داشته باشه.
که ایشون گفتم من میخوام بهش
بفرمایید.
این مسئله فرهنگ و اینه که عواقب و یا شاید نتایج منفی این باشه. ببینید هیچ هنجارشکنی در دنیا بدون چنین مسائلی نبوده، یعنی زمانی که در فرانسه این رفتار شروع شد یا در کشور دیگه اروپایی شروع شد یا حتی در جامعه‌ای که محافظه‌کارتر مثل امریکا اینا شروع شد، جامعه اولش به راحتی نمی‌پذیرفت و کسانی که این کارو می‌کردن با آغوش باز از طرف جامعه پذیرفته نمی‌شدن. ولی فرهنگ پیش از این که چنین رفتارهای شکل‌گیری به وجود نمیاد، فرهنگ میکار، یعنی اول یه فرهنگی به وجود نمیاد، بعد رفتارها. این رفتارها هستن که به تدریج جامعه رو تغییر میدن و وقتی این همگانی میشه، هنجارهای خودش رو پیدا میکنه و تبدیل به فرهنگ میشه. من قبول دارم که در جامعه مثل ایران تناقضات خیلی زیادی وجود داره بین هنجارهای رسمی، بین نگاه مردم، سنت ها و این شکل از زندگی که کاملا میشه گفت انقلابی است در مقابل انقلابی به معنی در واقع متحول و دگرگون نسبت به اون چیزی که الان وجود داره. ولی چیزهای خیلی زیاد دیگه هم در جامعه عوض شده، مثلا مثل طلاق. ما اگه بگیریم به جمعیت بگیریم، طلاق الان 5 برابر زمان شروع انقلاب هست نسبت به ازدواج. بنابراین اینا همه پدیده‌های جدیدن و همه اینها هم قابل بررسی هستن. من فکر می‌کنم که فرهنگ‌سازی در واقع در موقعی وجود میاد که من جامعه شناس، شما در واقع مسئول رسانه‌ای، فعال رسانه‌ای، خبرنگار یا کارشناس رسانه‌ای، مردم عادی، همه کسانی که به نحوی در نیروهای زنده جامعه را تشکیل می‌دهند بیان راجع به این چیزا حرف بزنن، ابعاد مختلفش رو ببینن و ما از درون اینها وقت بتونیم جامعه را به داوری در واقع بتونیم امکان به این جامعه بدیم که داوری کنه در مورد رفتار خود.
آقای پیوندی،
کسانی که میخوان بدون ازدواج باشن، کسانی که نمیخوان با ازدواج باشن، این اون چیزیه که من فکر میکنم جامعه ما بهش نیاز داره. و من قبول دارم اون چیزی که ایشون گفت، یعنی این مسائل میتونه مشکلات ایجاد بکنه، ولی اون افراد هم که این کارو میکنن به نظر من کاملا آگاهن نسبت
واقفن. صحبت فرهنگ شد آقای پیوندی، در مورد بستر فرهنگی یه جامعه سنتی، لااقل اقشار زیادی از جامعه ایران سنتی هستن، در مورد این بستر فرهنگیش اگه بخوایم صحبت بکنیم، چطور یه همچین پدیده‌ای رو فکر میکنید میتونه بپذیره؟ آیا به نظر شما جامعه دستخوش، بخشی از جامعه دست کم دستخوش یک دگردیسی شده، یا صرفا این شکافی بین دو قطب جامعه هست که عمیق‌تر میشه، یک بخش همچنان سنتی، یک بخش همچنان پیشتر میره و متحول میشه بیشتر و بیشتر؟
کاملا درست هم فکر کنم آنالیز شما خیلی دقیقه. یعنی ما جامعه‌ای داریم، پدرش اون خانمی که از سوئد خانم بهاره زنگ زد اونم گفت در واقع جامعه ما داریم که یه بسیار سنتی هستن و یه بخشش در حال متحول شدن هستن، ولی در این جامعه نیست که درش دیالوگ وجود داره. برای همین هم این بخش ها گاهی در زیر زمین های جامعه زندگی میکنن و همه جامعه اونا رو نمیبینن یا نمیفهمن. در حقیقت من میخوام بگم که این خیلی از جوامع در حال گذار همین مشکلات دارن. حتی یه جامعه مثل اسرائیل که یه جامعه است که بسیار غربی است، ولی همزمان به خاطر وجود نیروهای سنتی مذهبی درش کاملا اینها درش مشهود. در برخی از محلات شهرهای اسرائیل بعضی موقع ورود سکولارها به اون محلات ممنوعه، برای اینکه اونا هنجار شکنی هایی میکنن که از نظر مذهبی ها قابل قبول نیست. یعنی میخوام بگم این پدیده در جای دیگه دنیا هم مشاهده میشه. ولی مسئله ما اینه که رفتارهای اجتماعی نو، رفتارهای اجتماعی هنجار شکن، رفتارهای اجتماعی که در واقع جامعه رو تغییر میدن، اینها در واقع متقدم بر فرهنگ اینا نیستن. فرهنگ با همینا اتفاقا عوض میشه، شکاف در همینا عوض میشه. وقتی اولین زن ایرانی یه مدرسه تو خونش درست کرد برای اینکه به دخترها درس بده، شوهرش گفته بود که من جواب صاحب زمان چی بگم. وقتی که رشدی اولی مدرسه رو در ایران گذاشت، همه میگفتن چون بچه‌ها رو میز نمکت میشینن این حرامه و اون مدرسه رو آتیش میزدن در تبریز. ولی الان همه اینا به رفتار عادی جامعه ما تبدیل شده. اگر ما با کمی عقب با گرفتن فاصله به جامعهمون نیا کنیم، نظر فاصله ببینیم که خیلی از چیزایی که نشدنی بود 70 سال پیش، 80 سال پیش، 40 سال پیش یا 20 سال پیش الان تبدیل به پدیده‌های عادی‌تر شدن در جامعه.
نل ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز، متشکرم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. سعی بزنیم به فیسبوک رادیو فردا. برای ما آقای الماس نوشته، یا خانم الماس نمیدونم، نوشته الماس بچه‌ی اتاق فرمان اسم خانم یا آقاست، خانم آقا برحال. برای ما نوشتن در جوامعی با حاکمیت توتالیتر، جامعه همیشه راه خلاف دستورات حکومتی را می رود. یک نظام ایدئولوژیک بسته سیاسی تکبودی هیچ وقت نمی تواند به طور کامل یک جامعه را کنترل کند. جامعه گرچه با ظاهر سازی مناسک حکومتی را رعایت می کند، ولی در اصل آنچه بخواهد پشت پرده ریا و تظاهر انجام می دهد. در این حال در مورد این موضوع باید گفت که آنچنان قوانین و راه‌ها و هزینه‌های زندگی مشترک رسمی و قانونی سخت شده که بخشی از آن هم سختگیری‌های خود اقشار جامعه است. بسیاری راه خلاف سنت‌های خانوادگی تشریفات زده و دستورات فقهی حکومتی را می‌روند و این نشان می‌دهد تزریقات حکومتی در 37 سال گذشته نتیجه معکوس داشته است. شما هم میتونید برای ما بنویسید به shesh@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا. از کرج روی خط ارتباطیمون آقای کوهسار رو داریم. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و منتظریم نظر شما رو در مورد این پدیده‌ای که در رسانه‌های ایران با عنوان ازدواج سفید ازش نام میبرن بشنویم.
خسته نباشید، منم ممنونم که تو برنامه شما هستم.
خواهش میکنم.
ببینن ما تا حالا میگفتن جوان‌ها چرا ازدواج نمی‌کنن، حالا که میان ازدواج میکنن به رنگش هم کار دارن که چرا حالا سفیده. برای اگه ازدواج باشه زیاد مشکلی نیست، رنگش فکر میکنم زیاد مشکلی ایجاد.
خب بحثش اینه که ثبت نمیشه، رسمی نیست، احتمال داره حالا کسی تایید نکرده که حتما شرعی هست نیست. این مسائل مطمئنن براشون مسئله است و مشکل سازه.
یکی از مسئولین ما اخیراً تقریبا یک نوعی صحبتایی که بعضی از مخاطبین کردن و آقای کارشناس هم گفتن یه جورایی هماهنگه که درباره، البته اون درباره حجاب میگفت که این بد حجابی که الان داریم میبینیم یک نوع واکنش سیاسیه، یه جور لجبازیه که البته دلایلش رو نگفت، نه دلایلش رو گفت نه راه فرزند اگه این یه آسیب اجتماعی ترمیمش کردن اگه به هر حال هیچ راه حلی ارائه نداد. من فکر کنم الان این نوع رفتارها باز هم یه هنجار شکنی ها احتمالاً اون کاریه که از کسایی که احساس میکنن در موارد دیگه تحت فشارن، به عقایدشون زیاد احترام گذاشته نمیشه، حالا تو مسائل سیاسی زورشون میرسه، فرضاً مسئولی رو که مورد نظر جوانهاست دانشجوهاست برکنار میکنن، که البته من اون آقا رو نمیشناختم متاسفانه که بدونم حق داشتن یا حق نداشتن، ولی این رو شنیده بودم که گروه کثیری از دانشگاهی ها داشت حمایت کرده بودن. کاری از اون قشر از جامعه
آقای کوهسار
با اون فرد درگیره کاری ساخته نیست. این نوع کارو من فکر کنم یک نوع واکنش.
یعنی به نظر شما این مسئله حالا ازدواج بدون ثبت رسمی یا هر چیزی که اسمشو بذاریم، شما میگید یه جور انگار کنش سیاسیه، یه جور حرکت،
یه نوع بی‌توجهی به هنجارهایی که گروهی که به خواسته های مردم توجه نمی کنن، اون هنجارها بیشتر بهش حساسیت دارن، سعی می کنن به اون هنجارها بی توجهی کنن، تنها کاری که ازشون برمیاد ظاهرا.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از ایران، از کرج. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای بابک از تهران روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بابک عزیز به شما سلام می کنم، ممنونم ما رو همراهی میکنید و منتظریم نظر شما رو بشنویم. آقای بابک، دوستان اتاق فرمان روی خط داریم آقای بابک رو. متاسفانه مثل اینکه تلفنشون قطع شده. بریم به بریتانیا و آقای کیوان رو روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، نظر شما رو بشنویم در مورد پدیده‌ای که ازش به عنوان ازدواج سفید نام میبرن.
سلام خدمت شما و مهمون و تمام شنوندگانتون. تجربه بچه‌ای که تو انگلیس زندگی میکنن، من به جرات میتونم بگم 90% شاید بیشتر بچه‌ها سیویل پارتنر زندگی میکنن یا همین ازدواج سفیدی که شما میگی. هیچ اشکالی هم نداره، هیچ چیزی هم نداره. از دید ما، از دید کلن دولت انگلیس، سیویل پارتنر یا همون ازدواج سفید به رسمیت شناخته شده. اگر دو نفر 6 ماه با هم زندگی کنن، اتوماتیکوار یه خانواده حساب میشن. من کشورهای دیگر رو نمیدونم چون من در انگلیس زندگی میکنم.
حالا فهم میکنید توی ایران به چشه؟ شما تحلیلتون در مورد ایران چیه آقای کیوان؟ فکر میکنید که چرا یه همچه؟
من همینو میخوام بگم. ما داریم با خانمای ایرانی زندگی میکنیم. من جمله خود بنده.
بله.
ازدواج که نکردیم. سفارتی نرفتیم ازدواج کنیم، شو اصلا دوروبر سفارت نمیدیم. یا مثلا آخوندی نمیبینیم. یا به نظر من ازدواج مثل یک کاغذ خرید دوچرخه میمونه، اون ثبتش. از دید من کسی که بخواد خیانت بکنه خیانت میکنه، میره خیانتشو میکنه. ولی کسی که بخواد خانواده دار باشه، چه با قباله، چه بدون قباله، چه با سند، چه بدون سند، انجام میده. بنده از سر کار که میام، تمام عشقم اینه که برم که اون خانومم بشینم غذا بخورم، فلان بکنم، بیسا بکنم. نه تنها من، 90% بچه‌ها. اون خانومی که از ایران زنگ زد گفتش که نمیدونم شوهر، مادر شوهر اینا، آقا من میخوام با این خانوم زندگی کنم. فضولی موقوف، دولت، خانواده ها، همه کسایی که بخوام فضولی کنن. دو نفر وقتی که میخوام با هم زندگی کنن، چه قباله داشته باشه چه نداشته باشه، با هم زندگی میکنن. زیر سنگم که باشه، بالای سنگم که باشه، این کار انجام میدن. این مسئله شخصی حساب میشه و به نظر من فضولی دولت ها و خانواده ها باید اینجا موقوف باشه تا کسی جلوشو بگیرن که کسی نیاد باعث بانی کسی نشه.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که خانم نورا رو بدون معطلی بگیریم از فنلاند. سلام میکنم به شما خانم نورای عزیز و منتظریم که نظر شما رو هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من پیگیر بحث شما بودم، صحبت‌های دوستان مختلف رو شنیدم. خوشحالم که انقدر به خصوص کسایی که قشه جوونن انقدر با دید باز به مسائل نگاه میکنن. صحبت دو تا از کسانی که تماس گرفته بودن با شما رو تایید میکنم و نکته رو بهش اضافه میکنم. یکی از دوستانتون محدودیت‌های قانونی رو تو ایران یکی از مشکلات دونسته بودن. یه فرد دیگه ای هم خواهی بودن از سوئد فکر کنم، مشکلات فرهنگی رو
خانم بهاره
بهش اضافه کرده بودن. من میخوام این نکته دیگه ای رو اضافه کنم، اونم بحث نیازه. من خودم در فنلاند زندگی میکنم، یکی از کشورهایی که خیلی معروفه به داشتن این گونه روابط، ولی تو این جوامع یه سری نیازهایی هم وجود داره برای اینکه یه همچین اقدامی بکنن. مثلا
میشه بیشتر توضیح بدید؟
مثل قوانین ارث. یعنی خیلی از دوستای من که با پارتنرشون زندگی میکنن بدون ثبت کردن، برای اینکه ببینن که وارد اون پروسه ازدواج بشن، خیلی پیچیده میکنه کار رو برای بحث مالیاتیشون، یا هزینه هاشون خیلی میره بالاتر. خیلی به نفعشونه که توی یه همچین رابطه‌ای بمونن تا اینکه رابطه‌شون رابطه‌ای باشه که یه بحث وراثت هستش. اگر تو اینجور رابطه ها یکی از طرفین از دنیا بره، بحث وراثتش کاملا متفاوته با کسی که ازدواج کرده.
خب به نظر شما تو ایران چطوره؟
متوجه هستم. وجود داره.
برای اینکه یه همچین سبکی رو انتخاب میکنن.
بله. من فکر میکنم که علاوه بر اینکه تمام صحبت‌های دوستانی که تماس گرفته بودن، به غیر از اونایی که یه مقدار با احساسات و فحاشی و این هست، ولی اونایی که واقعا ریشه‌ای صحبت میکردن رو قبول دارن، در مورد ایران من فکر میکنم یه مشکل رو شاید بهتر باشه که هممون صادقانه بهش مراجعه کنیم. قبل از اینکه فضولی دولت و حکومت باشه که به قول آقایی که قبل از من صحبت میکرد موقوف، ولی واقعیتش اینه که مسئله اونجا بیشتر اجتماعست و من خودم اونجا به عنوان یک خانم مجرد زندگی کردم و تنها هم زندگی میکردم. قبل از این که، یعنی حداقل برای من هیچ وقت پیش نیومد که نیروی انتظامی یا کلانتری یا حکومت و دولت بخواد دماغش رو تو زندگیم بکنه، ولی همسایه ها تقریبا نصف صورتشون تو زندگی من بود به غیر از بینیشون. به خاطر همین من فکر میکنم اونجا اصلا تو ایران بحث اجتماعی و فرهنگی خیلی عوض شده، به خصوص با بالا رفتن آمار طلاق، با بالا رفتن تعداد خانوم هایی که طلاق گرفتن و به عنوان مطلقه دارن تنها زندگی میکنن، خیلی نگاه تغییر کرده. حداقل تو هر ساختمونی چند نفری هستن که تنها زندگی میکنن. اما هنوزم که هنوز من فکر میکنم قبل از حکومت یا دولت یا نیروی انتظامی یا هر چیزی، ما خودمون با خودمون، همسایه با همسایه به قول یارو گفتنی مسئله داره و من فکر کنم خیلی پیچیده تر از این هست.
متشکرم از شما. خواهش میکنم. ممنونم از شما خانم نورای عزیز. متشکرم که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید در این وقت باقی مونده یک شنونده دیگر رو هم بگیریم خیلی سریع و دوباره برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، آقای نیما از نروژ. سلام میکنم به شما، وقت خیلی کوتاهی داریم، خواهش میکنم ازتون در یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
الو
آقای نیما عزیز، روی خط هستی؟ وقتمون کوتاهه، بفرمایید.
سلام خدمت شما. بله سلام عرض میکنم خدمت شما، چون وقتتون کوتاه هستش من خیلی سریع عرض میکنم. همونطور که فرمودین، من خب نروژ زندگی میکنم و این مسئله رو زیاد دیدم، یعنی این مسئله به صورت عادی در اینجا یا هر نقطه از اروپا مطرح میشه. اما دقیقا همونطور که چند تا از دوستانمون قبل از من عرض کردن، این مسئله خب اینجا به صورت فرهنگش جا افتاده، یعنی مسئله کاملا به صورت فرهنگی بیان شده. حالا یکی از دوستان ابتدای صحبت ها فرمودن که قانون، من فکر میکنم که قانون این قضیه رو پیگیری نخواهد کرد، چون قوانین در ایران همیشه یک پسوند اسلامی خواهد داشت و پسوند اسلامی این قانون رو نمیتونه به انجام برسونه. اما همون فرهنگ، اسمش رو بذاریم فرهنگ، فرهنگ سازی در ایران قبل از اجرای این برنامه بسی انجام بشه.
ممنونم از شما آقای نیمای عزیز، عذر میخوام ازتون که خداحافظی میکنم باهاتون. امیدوارم حتما در برنامه بعدی ما باز هم شرکت بکنید. خیلی دوست داشتم بیشتر بشم، متاسفانه وقت بیشتری نداریم. آقای پیوندی، با توجه به روند فعلی، به عنوان سوال آخر، فکر میکنید آینده ی روابط دو جنس مخالف در ایران به چه سمتی پیش میره؟ روابط با وجود فشار حکومتی به نظرتون آزادتر میشه یا سرانجام حکومت موفق میشه روابط رو کنترل کنه؟
من فکر میکنم که در حقیقت اگه بخوایم یه برخورد جامع‌تر با این پدیده انجام بدیم، با نگاه به تجربه های گذشته، به خصوص سه دهه گذشته، باید این پرسش رو مطرح بکنیم که چگونه قوانین و هنجارهای جامعه ایران در واقع توجه میکنن به واقعیت های اجتماعی، رفتارهای اجتماعی مردم، با فرهنگی که داره تحول پیدا میکنه. قوانین یک کشور در حقیقت تا چه اندازه به تحولات اجتماعی و ذهنیتی جامعه توجه دارن، این یک پرسش خیلی مهمیه که در واقع نشون میده تا چه حد تغییرات جامعه با تفاهم، با دیالوگ متقابل و با هوشمندی و هوشیاری پیش خواهد رفت. اگه ما به کشورهای دیگه نگاه کنیم، میتونیم بگیم که در اکثریت بزرگ از کشورهای دنیا همیشه در واقع قوانین، نهادهای رسمی یه نگاه واقعی و دائمی دارن به این که چگونه جامعه تحول پیدا کرده و در نتیجه قوانینشون هم متناسب با تغییرات اجتماعی عوض میشن و حتی گاه قوانینشون و هنجاراشون خیلی جلوتر از رفتارهای اجتماعی هستن برای اینکه جامعه دچار مشکل و بحران نشه. اما من فکر می‌کنم در ایران با توجه به اینکه قوانین ما یا دست کم بخش مهمیشون از قوانینی که وجود داره، به جای اینکه از جامعه الهام بگیرن، به جای اینکه از واقعیت‌های اجتماعی الهام بگیرن، بیشتر تکیه دارن به باورهای مذهبی یا اصول و قواعد مذهبی. در نتیجه یه نوع برخورد خشک جامد هم با این قوانین وجود داره و تغییر اونها خیلی سخت انجام میشه و این همزمان هم به ذهنیت دولت مردان ایران هم برمیگرده. در نتیجه ما در حقیقت میشه گفتش که با یک شکاف مهمی مواجه هستیم بین اتفاقاتی که داره در جامعه ما میفته، رفتارهای اجتماعی از جمله در روابط بین دو جنس مخالف و نوعی که در نوع برخوردی که حکومت و زمامداران انتخاب کردن برای در واقع اداره جامعه، و این در واقع یک نکته بسیار گره‌ای برای آینده است و من متاسفانه با توجه به برخوردهایی که انجام میشه دورنمای چندان روشنی در این زمینه نمی‌بینم. فکر می‌کنم که ما به طرف بحران‌های بزرگتر پیش می‌ریم.
ممنونم از شما آقای سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس، که همراهی کردید. برنامه امروز ساعت ششم رو در رادیو فردا به ثانیه‌های پایانی این برنامه می‌رسیم. از شما تشکر می‌کنم که ما رو همراهی کردید در این برنامه امروز در این عصر و شب جمعه. اگر که وقت نکردیم شما رو خط بیاریم، ازتون خواهش میکنم که همراه ما همچنان باشید. میتونید زنگ بزنید به شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12، نظرتون رو اونجا ضبط بکنید. از آزاده توکلی، میرویس و جان خاکساد در اتاق فرمان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و دعوت میکنم تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو بشنوید.